به نام خداوند عشق و مهر و آگاهی. سلام دوستان، اشرف رجایی هستم و امروز در خدمتتون هستم با ادامه بحث نشت مالی. امیدوارم تونسته باشید از 10 موردی که در ارتباط با نشت مالی توضیح دادیم نهایت استفاده رو برده باشید و امروز ادامه بدیم بحثمون رو، چند تا از نشت های مالی خیلی خیلی شایع و رایج رو بگیم و مچ خودمون رو بگیریم قبل از انجام این کار. به نظرم میاد این ماه اسفند یه ماهی هست که ما خیلی از این مشکلی ها باید داشته باشیم و خیلی جلوی نشت های مالیمون رو بگیریم. ممکنه خیلی هامون نشتی های مالی بسیار زیادی داشته باشیم. موردی که امروز میخوام در ابتدای کار خدمتتون عرض کنم، نشت مالی در اثر تنبلی هست. ما به خاطری که تنبلیم گاهی اوقات و حال انجام یک کاری رو نداریم، دچار نشت مالی خیلی بزرگی میشیم. مثلا چی؟ مثلا من ماشین لباسشویی داخل خونه دارم، اتو داخل خونه دارم، ولی حال ندارم لباسم رو اتو بزنم. میرم نمیدونم 20 تومن 30 تومن میدم خوشویی و لباسم رو میدم برای میشورم. من الان اسفند دوست دارم پرده هام رو بشورم، نمیام از چند نفر سوال کنم ببینم اگه من پرده رو بخوام داخل خونه بشورم چه جوری میشه این کارو کرد، اصلا آیا امکان این کار هست یا نه. اولین گزینه‌ای که به ذهنم میرسه میدمش رو تو بخار، پرده خراب میشه حیفه. در حالی که پرده ها خراب میشه حیفه، اگر واقعا دلیل واقعی این باشه، این نشت مالی نیست، این حفظ پوله. ولی اگر دلیلش تنبلی باشه، دقیقا نشت مالیه. من در اثر تنبلی یا در اثر اینکه خیلی کار دارم، خیلی گرفتارم، نمیرسم، نمیتونم، غذا تهیه نمیکنم و غذا سفارش میدم. حتی گاهی اوقات رستورانی که غذا سفارش دادم به خونه من خیلی نزدیکه و میزنه برای من 40 تومن کرایه آوردن غذا. من حتی حاضر نیستم پاشم برم دم رستوران غذای آماده شده رو بگیرم و بیام. اون 40 تومن کرایه رو هم میدم، میگم من که دارم حالا 600-700 تومن هزینه میکنم، حالا 40 تومن دیگه اصلا به جای بر نمیخوره. پس ببین، نگاه کنیم ببینیم کجاها ما داریم در اثر تنبلیمون پول هزینه میکنیم، هزینه تنبلیمون رو داریم میدیم. همه اینها نشت مالیه. صبح من قراره ساعت 7 سر کار باشم، من اگر که ساعت 6 از خونه برم بیرون خیلی راحت میتونم مسیر رو برم، نه در ترافیک بمونم، نه اصلا مشکلی برام پیش میاد. اگر وسیله شخصی ندارم میتونم خیلی راحت از اتوبوس استفاده کنم، مترو استفاده کنم یا هر چیزی. ولی میگم ولش کن، نیم ساعت دیگه بیشتر میخوابم با یه اسنپا میشم میرم، نیم ساعت بیشتر میخوابم، مدت زیادی توی ترافیک میمونم، اعصاب خودم رو خورد میکنم، غر میزنم. اینا همه نشت مالیه. اون تمام اون تایمی که من توی ترافیک هستم و دارم بنزین مصرف میکنم، استکاک برای ماشینم ایجاد میکنم، همه اینها نشت مالیه. چرا؟ برای اینکه من تنبلی کردم و دوست داشتم یه رو 20 دقیقه بیشتر بخوابم. گاهی اوقات من نیاز دارم، ولی خیلی از مواقع در اثر تنبلی ما خیلی از کارها رو انجام میدیم. ممکنه شما یه سری روزها واقعا شرایط آماده کردن غذا رو نداشته باشیم، هیچ اشکالی نداره، برای همه ما پیش میاد، میریم غذای آماده میگیریم. شاید یه مواقعی به هر دلیلی ما شرایط تمیز کردن سبزی رو نداشته باشیم، میریم سبزی آماده میخوریم. اینا مثالای خیلی معمولشه من دارم میزنم، ولی زمانهایی که در اثر تنبلی این کار رو انجام میدیم، داریم نشت مالی میدیم. به خیلی مواقع ما خرید میکنیم، مثلا به عنوان مثال میریم به دستگاه غذاساز میخریم، یا یه حالا اون زمان خرید مولینکس های همه کاره برای جهیزیه از جزء واجبات بود. و خیلی از مواقع وقتی که از یه قسمت اون وسیله نیاز بود، مثلا از آسیابش میخواستن استفاده کنن یا نمیدونم آب میوه‌گیریش رو میخواستن استفاده کنن، میگفتم وای کی حالشو داره این دستگاه رو بیاری رو هم سوار کنه. نشت مالیه. ما حاضر میشیم اون کار رو ببریم بیرون برامون انجام بدن، آب میوه آماده بگیریم، نمیدونم اون موادی که میخوایم آسیاب کنیم آسیاب شدهش رو بخریم، پول بیشتری بابتش پرداخت کنیم، ولی حال نداریم اون وسیله رو از داخل کابینت بیرون بیاریم و رو سر هم سوار کنیم. نشت مالی. 10 بار ماشین رو عقب و جلو میکنم، میخوام ماشین پارک کنم، 10 بار ماشین رو عقب و جلو میکنم که یه جای پارک پیدا کنم، ولی یه جای پارک پیدا میشه که نیاز من 50 قدم پیاده برم، برم ببینم جلوتر جای پارک پیدا نمیشه. خب پارک کن 50 قدمم پیاده برو، چه اشکالی داره؟ این جلو و عقب رفتن ها همه اینها نشت مالیه. و اگر بخوایم وارد جزئیات این قسمت بشیم، میبینیم که خیلی از مواقع این اتفاقها داره به شکلهای مختلف برای ما میفته. الان خانمی سر کلاس صحبت میکردن، میگفتن من خانه‌دار هستم و کاری که تونستم انجام بدم برای اینکه جلوگیری کنم از نشت مالی، 25 ماده غذایی رو آماده کردم و نگه داشتم برای مصرفش در فصلهای بعد که نیازه. حتما قرار نیست ما توی پولمون صرفه جویی کنیم، پولمون رو خرج نکنیم، بگیم نه من جلوی نشت مالی رو گرفتم. وقتی که یک خانم میاد اینجوری از وقتش استفاده میکنه، اینجوری پیش بینی میکنه، دقیقا داره جلوی نشت مالی رو میگیره و در هر فصلی میتونه اون مواد غذایی رو که دوست داره استفاده کنه. من اصلا کاری به مباحث غذایی ندارم که الان یکیتون بیاد بگید حالا فریز کردن خوبه یا بده، یا این کارو بکنیم یا نکنیم. من فقط دارم نگاه افرادی رو میگم که این نشت مالی براشون مهمه و تلاش میکنن که نشت مالی نداشته باشن. و اما مورد بعدی که مورد 12 ما میشه، رفتارهای تعصبی. یکم فکر کنید، به نظرم میاد این گزینه یکم نیاز به فکر داره. رفتارهای تعصبی چجوری میتونه باعث نشت مالی بشه؟ چی به نظرتون میرسه شما؟ فامیل ما همه وقتی که خونه نو میخرن یه مهمونی دست جمعی میدن، این تعصبه. هدیه اصلا نباید خانواده عروس به هیچ عنوان، یا خانواده داماد نمیدونم، به هیچ عنوان نباید غیر از طلا چیز دیگه ای بدن. تعصبه. ما میخوایم اصالت خودمون رو حفظ کنیم. این اصالت ما نیست. این یک سری رفتارهای تعصب گونه است. یک سری چشم همچشمی هایی که کورکورانه پیش رفته و تا امروز اومده. و امروز از نسل امروز و از نسل آگاه امروز و از شما خانم های کاریزماتیک انتظار میره که این یه سری سنت ها رو شما ها بشکنید. طرف خونه نو خریده، اصلا شاید خیلی هم بدهکار باشه، یه مهمونی دادن واقعا الان براش سخته، ولی نه، نمیشه که همین جور متلک متلک متلک. چی شد؟ ما یادمون نرفته شام خونتون رو هنوز نخوردیم. و با این رفتارها ما کاری میکنیم که اون حتما بیاد و این کار رو انجام بده، یا حتی اگر انجامش هم نده انگار یه عذاب وجدانی داره که من باید یه مهمونی میدادم و ندادم هنوز، در حالی که چه بایدی؟ اگه قرارم هست مهمانی داده بشه، یه مهمانی باید واقعا از سر عشق باشه، طرف از جان و دل دوست داشته باشه این کار رو انجام بده، نه اینکه من نوعی به گونه ای صحبت کرده باشم که طرف رو مجبورش کرده باشیم این کار رو انجام بده. چه ارزشی داره؟ مهریه دختر من نباید از مهریه دخترهای فامیل کمتر باشه. همه دخترهای فامیل ما اینجوری مهریه میگیرن. به این میگن یه رفتار متعصبانه. همه دخترها اینجوری مهریه میگیرن. تو نگیر. همه دخترها یا پسرها اینجوری مراسم عروسی میگیرن. ربطی به ما ندارن همه. من یه قرار هر کاری بقیه کردم من هم همون کار رو انجام بدم. زندگی من کاملا جداست. شرایط مالی من کاملا جداست. من در حد توان خودم به شکلی که بدونم این نشت مالی نیست بهترین کار رو انجام بدم. و بعد حتی میان بقیه رو نصیحت میکنی. ببین شما یه عروسی بگی برای پسرت، اینجوری همه شب میان تموم میشه اونجوری، بعد یکی یکی میخوان برن خونهشون، کلی هزینه های جانبی داره، شاید برای اونها راحت تر باشه، ما نمیدونیم. این تجربه شخصی من شاید برای من مؤثر بوده، ولی آیا برای همه مؤثر؟ نه. پس لطفا خیلی حواسمون رو به این چیزها جمع کنیم که هر رفتاری که میبینیم بر اساس رسومات، بر اساس بایدهای فامیلی، بایدهای قومیتی، اینها همه میرن جز دسته رفتارهای تعصبی و رفتارهای تعصبی نشت مالی زیادی میده. رسم و رسومات، شب یلدایی باید اینجوری باشه، بردن خونچه عقد باید اینجوری باشه، جهیزیه باید اینجوری باشه، سیسمونی باید اینجوری باشه، نمیدونم جشن کلاس اول رفتن بچه باید اینجوری باشه، جشن دیپلمش اینجوری باشه، جشن فارغ التحصیلیش اینجوری باشه. کی گفته این حرفا رو؟ لطفا شما خانم های کاریزماتیک و خانم های تاثیرگذار نفرات اولی باشید که توی فامیلتون شروع کنید به سنت شکستن، تا بقیه هم ببینن که هیچ اتفاقی نمیفته و جلوی خیلی از نشتی های مالی رو اینجوری میتونید بگیرید. مورد بعدی که مورد 13 ما میشه رفتار سلطه‌گری هست. من نشت مالی دارم به خاطر اینکه میخوام رفتارهای سلطه‌گری داشته باشم. یعنی چی؟ من باید اول باشم، من میخوام سلطه‌گر باشم. کارهایی میکنیم، هزینه هایی میکنیم که بتونیم روی همه سلطه داشته باشیم. قراره بریم بیرون، امروز مهمونی با من دوست دارم امروز همتون رو مهمون کنم. کجا بریم؟ اجازه بدید من بگم کجا بریم. خب بقیه میگن این خودش میخواد مهمون کنه دیگه، پس بذاریم خودش بگه کجا بریم. به کیا بگیم بیاد؟ اجازه بدید من افراد رو انتخاب کنم، سلطه‌گری دیگه. من میخوام مهمونی بدم، پس من جا رو انتخاب میکنم، افراد رو من انتخاب میکنم، من دارم پول خرج میکنم. ولی به جیبش نگاه نمیکنه، فقط به این نگاه میکنه و این حس خوبی بهش میده که این منم که دارم انتخاب میکنم، منم که دارم تصمیم میگیرم، من روی این 20 نفر دوستی که اومدن الان سلطه دارم. منو رو میارن میذارن که انتخاب کنن. اجازه بدید برای همه مدل نوشیدن سفارش بدیم، اجازه بدید برای همه مدل شام سفارش بدیم، من دارم خرج میکنم. توی فامیل هم همینجور، توی فامیل هم یه عده افراد میان به گونه ای رفتار میکنن، به گونه ای هزینه میکنن که بتونن نفر اول باشن. این موضوع براشون مهمه. اگر که به عنوان مثال ایام عیده، حتما باید خونه اونها زیباترین خونه باشه، پذیرایی اون باید مدل پذیرایی متفاوتی باشه، نفر اول باید باشه. و برای این نفر اول بودن دیگه نگاه به جیبشون نمی کنن. نگاه به چی می کنن؟ بقیه چه کارهایی انجام دادن، من یک قدم باید جلوتر باشم. و چقدر این رفتارهای سلطه‌گری که من می خوام نفر اول باشم چقدر نشت مالی می ده؟ یادتونه وقتی که خیلی بچه بودیم، منظورم اینه که دوره ابتدایی مثلا، بعضی از بچه ها می اومدن زنگ تفریح که می شد می گفتن که بیاید من امروز خواهم براتون خوراکی بخرم. بعد ما هم می رفتیم ذوق می کردیم، اونا برامون خوراکی می خریدن، ولی اون خوراکی رو می خریدن اون 2-3 ساعت بعدی که دیگه تو مدرسه بودیم قشنگ به ما دستور می دادن. یا از قبلش میگفتن ببین اگه اومدی با من بازی کردی، اگه منو تو گروه خودتون بردی، اگه سر کلاس اومدی پیش من نشستی، اگه چی کار کردی، من زنگ تفریح برای تو خوراکی میخرم. رفتار سلطه‌گری. همین بچه ها بزرگ شدن، رفتارهاشون هم همچنان از روی کم عقلیه، ولی مدلش متفاوت شد. نگاه کنیم ببینیم آیا این رفتار سلطه‌گری رو داریم یا نه. هیچ خبری نیست، هر چقدر ما تلاش کنیم برای اول شدن، مطمئن باشیم که آدم‌های بسیار زیادی هستن که هنوز اولن و هیچ وقت هیچ کس نمیتونه برای همیشه اول باشه و در همه قسمت‌ها اول باشه، امکان نداره. فقط داریم نشت مالی میدیم با این فکر واهی که داریم متاسفانه. و نشت مالی بعدی که نشت مالی 14 ما هست، رفتار بر اساس ناامیدی. من خیلی ناامیدم، که متاسفانه این الان شاید توی جامعه ما خیلی خیلی پررنگ باشه و بیشتر از هر مدل دیگه‌ای به چشم بیاد همین هست. من خیلی ناامیدم، من دارم این مبلغ حقوق میگیرم، من که با این حقوق نمیتونم کار خاصی انجام بدم، پس بذار خرجش کنم. حالا این پول من اومدم ماهی 500 تومنم پس انداز کردم، آخه 500 تومن چیه؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ چی میشه اصلا؟ حالا حتی کمتر، من ماهی 100 تومن بیشتر نمیتونم پس انداز کنم، ماهی 100 تومن الان چی میشه دیگه؟ حالا بحث سیب زمینی این روزا داغه، نمیدونم میشه بری 1.5 کیلو 2 کیلو سیب زمینی بخری، آخه 100 تومن چیه که من پس انداز کنم؟ نشت مالی از روی ناامیدی. وقتی که این مدلی ناامید میشیم احساس میکنیم که فایده ای نداره، پس بذار من پولم رو خرج کنم، من نمیتونم پس انداز کنم. میدونی من چقدر باید پس انداز کنم که بشه مثلا 1 میلیون؟ من چقدر باید، حالا در کسی که اوضاع بهتری داره، چقدر من باید پس انداز کنم که بشه 100 میلیون؟ چقدر من باید پس انداز کنم که بشه 3 میلیارد که من بتونم یک اتاق کوچولی برای خودم بگیرم؟ نمیشه، نمیتونم پس خرج میکنم. در حالی که همون پس اندازهای کوچولو کوچولو، هر کسی در حد توان خودش یه جایی براش یه پول بزرگه. شاید شمایی که الان داری این ویس رو گوش میدی 10 میلیون برای شما اصلا پولی نباشه که بخوای در موردش صحبت کنی، ولی همین 10 میلیون رو اگر که شما امروز بری به یک خانواده بدی، اصلا برق از چشماشون میباره، اصلا نمیتونن خودشون رو جمع جور کنن از بس خوشحال میشن. 10 میلیون پول اومده دست من، حتی با این 10 میلیون میرن یه خونه دیگه رح میکنن، با اون پول میذارن رو پول قبلشون، خونهشون رو عوض میکنن، در حالی که 10 میلیون شاید به نظر خیلی هامون اصلا دیگه پولی نباشه. پس برای همون خانواده که 10 میلیون خیلی زیاده، اگه ماهی 50,000 تومن هم پس انداز کنن و بیاد بگیرن یه پس انداز درست داشته باشن، نه اینکه همینجوری پول رو بذارن یه گوشه ای، درست مسیر درست پس انداز رو بلد باشن، دقیقا بعد از چند سال میتونه همون پول چقدر بهشون کمک کنه. واقعا هر توی شرایط های مالی 50,000 تومن 100,000 تومن میشه پس انداز کرد. برای شمایی که شنونده این ویس هستید قطعا بیشتر از این هم میتونید پس انداز کنید، ولی انقدر این پول به نظرتون بی ارزشه و کمه که احساس میکنید ارزشی نداره پس انداز کردنش. در حالی که شما 3 میلیون پول داری، ما 3 میلیون میگی من میخوام پس انداز کنم، 3 میلیون میگی واقعا 3 میلیون الان به جایی بر نمیخوره، 3 میلیون چیزی نیست، 3 میلیون رو برو یه دونه الیزابت بخر بذارشون کنار، به عنوان مثال میگم، حالا نه اینکه حتما این کار انجامش، بذارشون اونجا کارش نداری و پس انداز کن. قطعا این پول وقتی که به همین شکل ادامه دار میشه همیشه استمرار جواب میده، همیشه رفتار درست جواب میده. توی بحث پس انداز کردن و رفتار نکردن بر اساس ناامیدی هم قطعا یه رفتار درست میتونه جواب بده و اون پس اندازی که شما میکنید در یه جایی که اصلا فکرشو نمیکنید به کارتون میاد. اگر که خودتون حرفه‌ای دارید، شغلی دارید، حتما پس انداز داشته باشید و در پس اندازتون رو برای ارتقای مهارتتون ازش استفاده کنید. با اون پس اندازتون کتاب بخرید، با اون پس اندازتون دوره تهیه کنید، با اون پس اندازتون وسایل کارتون رو بخرید. به عنوان مثال من نوعی اگر که قرار باشه برای پیجم بخوام یه پست آماده کنم، خیلی خوبه که من یه پایه دوربین درست حسابی داشته باشم، یه دوربین خوب داشته باشم، نور داشته باشم، میکروفون داشته باشم، نمیدونم یه و هر وسیله قرار از موبایل استفاده کنم، یه موبایل خوب داشته باشم. خب من همه اینها رو با هم یه جا نمیتونم بخرم، ولی میتونم پس انداز کنم هر ماه و بعد با پس اندازم برای خودم کم کم وسیله هایی که نیاز دارم رو بخرم، کاری که خود من انجام دادم و در حال انجام دادنش هستم. پس لطفا حواسمون باشه، اینکه نگیم نه دیگه این پولا به جایی بر نمیخوره، دیگه این پولا به جایی بر نمیخوره. حتی با یک مبلغ خیلی خیلی کم هم در همین شرایط اقتصادی میشه واقعا یه بیزینس رو راه انداخت. من یادمه که خب به هر حال زندگی کردم با مادرم، طبیعیه که یادم باشه. مادر من سالهای سال بافتنی میکردن، هنر بافتنی کردن داشتن. شاید مثلا یه ژاکتی که میبافتن خیلی براشون از نظر اقتصادی خیلی به صرفه نبود، بد نبودا، ولی خب نه اینکه حالا خیلی هم فوق‌العاده باشه، ولی همون حسه بودن. هیچ موقع نمی گفت که آخه فایده ای نداره که من مثلا این ژاکت رو ببافم، حالا این مبلغم به من بدن، یه روزه خرج میشه. آره اون مبلغ به دستش میرسید، یه روزه هم خرج میکرد. مامان من خیلی اهل بس انداز بود، ولی خرج میکرد، ولی لذت اونو میبرد. من کار کردم و خرج کردم. یا اون اواخر که دیگه خب مریض شده بودن و به ژاکت بافتنی های سنگین روی دستشون سنگینی میکرد و نمیتونستن ببافن، من یادم لیف میبافتن، لیف حمام میبافتن. موقعی که 50 تا میشد میفرستادن یه مغازه بود، این لیفا رو براشون میفروخت. مبلغش هم حالا مثلا یادم نمیاد چقدر بود، خیلی ناچیز بود، ولی این کار رو ادامه میداد. اصلا به این فکر نمیکرد که این پوله که به جایی بر نمیخوره. میگفت من این کار از دستم برمیاد باید انجامش بدم. و بعد اون پولی که میومد تو دستش لذتش رو میبرد، چون آدم احساس بودن میکنه، احساس ارزشمند بودن میکنه پیش خودش، اصلا نه پیش بقیه. و همین پسندازها قشنگ من خاطرم هست که مامانم همیشه باید پسنداز میکردن که بعد برن نخ بخرن، باید پسنداز میکردن که بتونن یه سری وسایلی که نیاز دارن رو تهیه کنن. هیچ موقع نمیگفت این پول خیلی پول کمیه، چقدر من جمع کنم که بتونم برم. اون موقع کیلویی میخریدن این نخ ها رو، بتونم برم مثلا 3 تا کلاف یا نمیدونم 2 کیلو پشم بخرم. اصلا اینجوری به این موضوع نگاه نمیکرد. با اینکه کم بود میگو حالا این زمستون شاید نرسم، ولی برای زمستون بعد دیگه میتونم آماده کنم. و این کار انجام میدادن. نه تنها مادر من، قطعا خیلی از مادرهای گذشته اصلا هیچ موقع نگاهشون نگاه از روی ناامیدی نبوده، و برای همین بود که تونستن خیلی زندگی های مفیدی داشته باشن، خیلی از وقتشون درست استفاده کنن، خیلی ارزش قائل باشن برای اون پولی که دستشونه. اون هم که شرایط مالی خوبی داشتن و این حالت ناامیدی درشون نبود، که خب این قسمت شاملشون نمیشه. ولی ما حواسمون باشه که این روزها به خصوص این رفتار ممکنه خیلی خیلی پررنگتر از بقیه باشه. و میدونید بچه علتش چیه؟ علتش اینه که این آدم ها که بر اساس ناامیدی میان همه پولشون رو خرج میکنن، سواد مالی ندارن. سواد مالی ندارن. وگرنه اگر که نگاه کنیم اون آدمی که پول خیلی کمی داره، حقوق خیلی کمی داره، اتفاقا خیلی نیاز داره، بیشتر از بقیه نیاز داره به پسنداز کردن، حتی به میزان خیلی کم. اون بیشتر نیاز داره، برای که اون انقدر کار کرده که هر زمانی ممکنه 1-2 ماه نتونه بره سر کار. ما الان موارد زیادی رو داریم توی حضور سبز میبینیم، متاسفانه مادرهایی که از بس کار کردن الان در سنین شاید 50 سال 50 خوردهی باشن، ولی واقعا دیگه توان هیچ کاری رو ندارن و هیچ پس اندازی هم ندارن. یخچال خونش خراب میشه، 3 میلیون پس انداز نداره که بره یخچال خونش رو تعمیر کنه. کلی چیزای داخل یخچالش از بین میره به خاطر اینکه 3 میلیون نتونسته، مثلا یه خانم 75 ساله 3 میلیون رو تونسته باشه پس انداز کنه. پس همین پولهای ناچیز هم یه جایی ممکنه بتونه یه مشکل بزرگ رو برای ما حل کنه. که اگر سواد مالی داشته باشیم قطعاً با ناامیدی پولها رو هدر نمیدیم. و قسمت بعدی، نشت مالی بر اساس دلسوزی. دلمون میسوزه، فکر میکنیم هر کودک کاری که ما میبینیم توی خیابون دلمون میسوزه. بذار حالا من یه گل از این بگیرم، بذار من یه چند جفت شراب از این بگیرم، بذار این اسکاش و لیف از این بگیرم توی مترو، بذار اینو بخرم، بذار اونو بخرم. اینا همش نشت مالیه، من نیاز دارم یا ندارم. خیلی عالیه من اصلا مخالف این نیستم که ما با افراد این چنینی که واقعا دارن زحمت میکشن خیلی باشون مهربون باشیم، کاری که میتونیم رو انجام بدیم، ولی حواسمون باشه آیا برای من نشت مالی نیست؟ این پول رو نگه داشته بودم فردا فلان کار رو بکنم، حالا بذار چند جفت جوراب از این بخرم. نه، قشنگ اولویت بندی کن، یاد بگیر. حتی اگر قرار کمک کنیم، کمک کردنمون باید آگاهانه باشه، نه فقط از سر دلسوزی. الان یه مقدار اوضاع عوض شده. تا چند سال قبل جوری اینها میمدن توی خیابون که اصلا آدم نگاهشون میکرد واقعا نمیتونست، یعنی از روی ترحم یه کاری براشون انجام میداد. لباسای خیلی ناجور میپوشیدند، خیلی اوضاعشون بد بود. الان نه، الان یه مقدار به سروصف ظاهرشون میرسن، انگار متوجه شدن که دیگه نیازی به این کارهای این مدلی نیست. حالا به خصوص بچه‌هایی که میان کودک کار هستن و چیزی میفروشن، حالا اونایی که میان گدایی میکنن شاید شرایطشون متفاوت باشه، ولی بچه‌هایی که میان چیز میفروشن معمولا سر و وضع مرتبی دارن، خیلی هم خوبه. یه تحقیقی کرده بودن یکی از دوستان تهران و میگفتن بیش از 75% این کودکان کار کودکانی هستن که دارن هزینه های خانواده رو تامین میکنن. یعنی اینجوری نیست که ما فکر کنیم همه این بچه ها دارن برای یه عده دیگه کار میکنن، فقط 25% اونها این مدلی بودن، 75% برای خانواده هاشون کار میکردن. پس خیلی مهمه که من بتونم از اینها حمایت کنم، خیلی خوبه که من به اینها کمک کنم، ولی نه سر دلسوزی. ببینم آیا واقعا من توان این رو دارم که الان این پول رو به این بدم یا نه، یا اگر این پول رو دادم یه خلید واجب خودم میمونه. یه موقع هست من میگم آره من میخوام 5 تا ساندویچ بخرم، اشکال نداره من 4 تا ساندویچ میخرم، یه دونه حالا کمتر میخوریم، یه دونه میدم به یه بچه که دارم میبینم، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم عالیه. ولی یه زمانی نه، من نمیتونم این پول رو بدم و دارم میدم. یه بچه‌ای رو دیدم خیلی دلم سوخت، مجبور شدم پولی که تو کیفم بود بهش دادم، از فلانجا تو خونه رو پیاده اومدم، از پادر دارم میمیرم. بعد میاد میگیره میشینه تو خونه، پاش شدیدن درد گرفته، دیگه نمیتونه پاش بقیه کاراشو انجام بده. خب این چه دلسوزی ما داریم میکنیم؟ پس لطفاً حواسمون باشه که مهربانی هم وقت داره، مهربانی هم قرار نیست از سر دلسوزی باشه. و با پول ما نمیتونیم بچه ها زندگی همه رو تغییر بدیم یا زندگی کسی رو تغییر بدیم، ولی با سواد پولی میتونیم. یعنی اگر که من یک کودک کاری ببینم و این شرایط رو داشته باشم که بتونم یک کوچولو با این حرف بزنم و یه جمله رو بهش بگم که عزیزم از این پولی که داری در میاری یه مبلغش رو برو بذار تو بانک برای خودت و هیچ وقت بهش دست نزن، یا با این پولی که داری در میاری چند درصدش رو بذار کنار و بعد برای خودت اون چیزی که نیاز داری رو بخر. یه جمله در ارتباط با سواد مالی ما به این بچه ها یاد بدیم، کاری که خیلی افراد من توی تهران دیدم که انجام میدادن و خیلی گروه فعالی بودن. واقعا داشتن به بچه ها یه سری روش های مدیریتی رو یاد میدادن و چقدر این بچه ها آموزش پذیر بودن. یعنی اینقدر دیده بودن، اینقدر بیرحمی ها رو دیده بودن، اینقدر اذیت شده بودن، اینقدر رنج کشیدن، چه تو زندگی هاشون چه بیرون از زندگی در فضاهایی که قرار می گیرن، که واقعا خیلی هاشون آماده یادگیری هن. فقط کافیه به آدم ها اعتماد کنن. و اگر که ما شرایطی داشته باشیم که بتونیم تایمی رو به این کار اختصاص بدیم، یکی از دوستان دیروز سوال میکرد برای کمک کردن فقط کمک نقدیه، نه، کمک کردن میتونه حتی به این شکل باشه، یه تایمی رو اختصاص بدیم به این کار و بریم در یه فضایی به صورت ثابت در هفته، مثلا روزهای سه‌شنبه رو بذاریم 1 ساعت بعد از ظهر بریم در یه مکانی که میدونیم اونجا چند تا کودک کار به طور ثابت هستن، با اینها ارتباط برقرار کنیم. نمیدونم، اول میتونیم یه کتاب رنگامیزی، یه بسته مداد رنگی، یه چیزی که میدونیم اون بچه دوست داره، حتی یه وسیله بازی برای اونها ببریم، آروم آروم باشون ارتباط بگیریم، آروم آروم کتابایی که در خور سنشون باشه براشون ببریم و یواش یواش یه سری سواد مالی رو به اونها یاد بدیم. خیلی تونستیم کمک بزرگی به اینها بکنیم. تا اینکه بیام 10 تومن پول بهش بدم. و کار خیلی بدتر که خیلی از مواقع دیدیم که انجام میشه، طرف میاد همینجوری 10 تومن میده، میخواد جوراب بده، نه جوراب مال خودت، من 10 تومن همینجوری دادم. این دیگه بدتر. بذارید حداقل این فردی که یاد گرفته باید کار کنه تا درآمد داشته باشه، حداقل همین موضوع خوب توی ذهنش باقی بمونه. 10 تومن رو بده، جورابتو بخر، میخوای اضافه تر بدی، این 10 تومن هم شیرینی به مناسب، به این دلیل که بچه زرنگی هستی، خیلی خوشم اومد از برخوردت، خیلی مؤدب بودی، نمیدونم هر چیزی که به نظرتون میرسه، هر مورد مثبتی که توی اون لحظه میتونید در اون بچه ببینید، به این دلیل من این پول رو به تو میدم. ولی نه، جوراب مال خودت، بیا این پولم دوست داشتم بهت بدم دادم. خب چی داریم این بچه یاد میدیم؟ دلسوزی هامون بذاریم کنار. مهربونی وقت داره، مهربونی روش داره، اینها رو هم باید هم خودمون آموزش ببینیم و هم بتونیم به بقیه آموزش بدیم. اگر که قرار بود با پول دادن و با مهربانی کردن های این مدلی بحث این افراد فقیر و افرادی که گدایی میکنن حل بشه، ببینید ما چقدر مؤسسه های خیریه داریم، همیشه هم داشتیم، همیشه بوده، کار به ایران هم ندارم، همه جا مؤسسه های خیریه هست و همه جا هم این افراد هستن و هیچ وقت هم تمام نشدن. اگر قرار بود با پول این قضیه حل بشه، واقعا این کار انجام شده بود، حالا حل شده بود، تمام شده بود. ولی اگر که اینها سواد مالی رو یاد بگیرن، اگر که به زبان خودشون یه جمله رو بنویسیم توی کاغذ و بریم دستشون بگیم خاله این پیشت باشه، هر روز صبح که از خونه میخوای بیای بیرون یه نگاهی به این بنداز، اینو بخونش و بعد بیا سر کار، اون شاید خیلی تاثیرگذارتر از اون 10 تومنی باشه که من دست این بچه میدم. پس خیلی از مشکل‌ها و خیلی از مسائلی که هست به دلیل نداشتن سواد مالی هست. به خصوص این بچه ها، خود پدر مادرهاشون هم قطعا سواد مالی نداشتن که این زندگی ها رو دارن و متاسفانه همون رو دارن به بچه های خودشون هم انتقال میدن. و مورد 16، شل کردن سر کیسه. گاهی اوقات ما تصمیم میگیریم پس انداز کنیم و این ما من حواسم هست که نشت مالی نداشته باشم. تا 20، 21، 22 خیلی عالی دارم عمل میکنم، قشنگ تونستم نشت مالی ها رو ببینم، قشنگ اوضاع رو کنترل کردم و بعد نگاه میکنم میبینم 23 ماهه و من هنوز اینقدر پول دارم، اول ماه هم که اینقدر پول دوباره میاد به کارت من. بذار برم حالا امشب اون شامی که دوست داریم رو بریم بیرون بخریم، جهنم و زرر. 23-24 روز انقدر رعایت کردیم، امشب رو میریم شام بیرون میخوریم، امشب میریم شام بیرون میخوریم، بعد توی مسیر برگشت یه چیزی میبینم، حالا امشب رو که اومدیم بذار این وسیله رو بخرم. خیلی وقت چشم دنبال این بوده، نمیدونم چرا نمیخرمش، بارها میخواستم بخرم، هی گفتم حالا نه، حالا امشب بذار اینم خریدم هم انجامش بدم، حالا که با هم هستیم اون خریدم انجام میدم و دیگه شروع میکنم به خرید کردن. سر کیسه شل شد. خرید اول سخته، وقتی که تصمیم میگیریم پس انداز کنیم، وقتی که تصمیم میگیریم نشت مالی نداشته باشیم، خرید اول همیشه خیلی سخته. ولی به محض اینکه اون مقاومت شکسته شد و اون خرید اول انجام شد، دیگه حساب کتاب میره کنار و نگاه میکنی میبینی ای وای این همه صرف جویی کردی، انقدر سختی کشیدی، 3 روز آخر ما هم کلن بی پول شدی. سابقه‌شو داشتید؟ حواسمون باشه اون خرید اول رو انجام ندیم. یا کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، اول ماه اون مبلغ رو که باید پس انداز کنیم در همون ابتدای ماه بذاریم کنار. من الان این ماه تمام شد، ماه بهمن، من نگاه کردم به عنوان مثال میبینم که ماه بهمن تمام شد، من 23، 24 هنوز مثلا 10 میلیون توی کارتم مونده و دیگه 3 4 روز دیگه مونده و حل چیز زیادی هم برای توی خونه نیاز ندارم. اینجا میشه که من 10 میلیون رو راحت تر شروع میکنم به خرجش کردم. اول اسفند که میشه 10 میلیون رو به پس اندازم اضافه کنم، برای که من بدون اون هم میتونستم تا آخر ماه پیش ببرم. اون رو بذارم کنار، بذارم که پسندازم، به پسندازم اضافه کنم و بعد بقیه ماه هم رو با همون مبلغ کمتر برنامه ریزی کنم. اینجوری دیگه پولی نیست داخل کیسه که ما نگران اون خرید اول باشیم. میتونه یه راهکار باشه که اجازه بده اون پسندازمون رو بیشتر کنیم و خریدهای اضافه هم نداشته باشیم. یه قسمت دیگه دوستان که خیلی ها این نشت مالی رو دارن و در یه شرایط خاص و به خصوص در بحران ها ما این مورد رو خیلی بیشتر میبینیم، بحث خرید فلعی هست. خرید فلعی قرار پول برای ما کار کنه، قرار ما پولمون رو پس انداز کنیم، در حالی که در خرید فلعی ما اصلا این کار رو نمی کنیم. ما میایم به اندازه یک سالمون دستمال میخریم، به اندازه یک سالمون نمیدونم چای میخریم، قند میخریم، حبوبات میخریم، چی میخریم و بعد هم خب باورمونم بر این هست که اتفاقا خیلی اینجوری به صرفه بود. میدونی 11 ماه دیگه، 10 ماه دیگه، 6 ماه دیگه همین چایی که الان داریم میخریم این قیمت اون موقع چند بر قیمتش چقدر شده؟ آره میدونم قیمتش ممکنه حتی دو برابر شده باشه، ولی تو قرار نیست این پول همینجوری بذاری کنار. اگه الان چای مثلا کیلوی 800 تومنه، خیلی طبیعیه که 6 ماه بعد قیمت چای از 800 تومن بیشتر باشه. ولی تو فکر نکنی اگر که الان رفتی 4 کیلو چای خریدی و برای چند ماه داشتی زرنگی کردی، نه، تو میتونستی 1 کیلو چای رو به اندازه یه مدتی که نیاز داری بخری و با بقیه پولت قرار کار کنی، بقیه پولت رو قرار پس انداز کنی که پول روی پولت بیاد. آره اگه میخوای پولتو همینجوری بذاری تو بانک بمونه، برو خرید کن. اگه میخوای منتظر سود بانکی باشی، برو خرید کن. همون خرید کردن سودش برات بیشتره. ولی اگر آدمی هستی که تصمیم داری با پولت کار کنی و پولت رو روز به روز افزایش بدی، این خریدهای فلعی خودش نشت مالی برات حساب میشه. اگر فردی باشی که کار میکنی و درآمد داری، اینکه بخوای چند ساعت وقت تو بذاری برای خرید فلعی، گاهی اوقات توی این خریدها به خصوص خریدهای شب عید که نمیدونم چرا انگار عادتشه آدم که اسفند ماه بره فلعی خرید کنه، انگار قراره یه اتفاق خاصی بیفته. یا زمانی مثل زمان کرونا که مردم فکر میکردن که تا 2 روز دیگه کلن قحطی همه جا رو میگیره و دیگه هیچ کس هیچ چیزی گیرش نمیاد، باور کنید توی یکی از این فروشگاه مواد غذایی تهران یه فروشگاه خیلی بزرگی هم بود، توی اون شرایط کرونا همه چند تا ماسک زده بودن و شاید چند ساعت بعد توی صف حسابداری میستادی، توی صف صندوق میستادی، هر کس اومده بود کلی خرید کرده بود که دیگه از فردا هیچی گیر نمیاد، در حالی که هیچی هم کم نشد، همیشه هم تو سوپرها همه چیز بود. اصلا می رفتیم سوپر محل، می گو اصلا باور کنید دیگه حرف نمیتونم بزنم، اصلا ما دیگه زورا نمیتونیم نهار بخوریم، فرصت نهار خوردن نداریم این روزا، از بس همه میان خرید. و یکی از خریدهای خیلی عجیبی که من اون موقع دیدم، گفتن که یه رنم سوپری محله، می گفت یه نفر زنگ زد یه لیست به من داد. ببینید حالا این صحبت سال اولی که کرونا اومد دیگه، الان 3 سال از این قضیه گذشته، سال چهارم داریم، وارد سال چهارم شدیم دیگه. میگه 20 میلیون سفارش داد همه چیز که ما وانت گرفتیم و براش فرستادیم، همه مواد غذایی رو سفارش داده بود. حالا 20 میلیون امروز نیاز به وانت نداره، خیلی راحت میشه تو صندوق عقب ماشینم چید، ولی اون موقع میگه من وانت گرفتم براش اینا رو فرستادم، حتی خودش هم جرئت نکرد بیاد خرید کنه. و خونه رو پر میکنیم، چقدر اینا فضا اشغال میکنن، چقدر یواش یواش نگران خراب شدن یه سری از چیزها میشیم. این حبوبات ها انگار یه طعمی داره. آره یه طعمی داره. این پنیرها انگار یه طعمی داره. هنوزم 3 ماه مونده تاریخش تموم بشه، ولی انگار طعمش عوض شده. طبیعیه که طعمش عوض میشه. یا هر ماده غذایی دیگه، یا هر ماده شوینده دیگه، هر چیزی رو چقدر اینها فضای اشغال میکنن، چقدر انرژی میگیرن. خرید فله ای، حواسمون به این موضوع باشه. به اندازه مصرفمون از خرید کنیم، حالا هفتگی خرید میکنیم، هفتگی خرید کنیم، هم وقت کمتری برای این کار میذاریم، هم اون چیزی که واقعا نیاز داریم میخریم، هم فضای خونه رو آزاد نگه میداریم، فضای یخچال رو آزاد نگه میداریم. آخه چیه؟ در یخچال اصلا باز نمیشه، در فریزر اصلا باز نمیشه. این کمد، من یه خاطره تعریف کنم براتون از همون سال کرونا که میگفتند این بحث دستمال و نمیدونم نوار بهداشتی و این چیزها خیلی داره کم میشه. یکی از همسایگان ما که بسیار از نظر مالی اوضاع خوبی داشتن، بسیار اوضاع خوبی داشتن، این توی تهران توی یکی از خیابونهای معروف تهران فقط 5 دهنه مغازه داشتن، 3 تا خونه داشتن، خونه خوب در شرایط خوب و خیلی اوضاع مالی خوبی داشتن، خیلی خوب. روز یه روز در همون اوج کرونا ما همدیگر رو دیدیم، میگفت که یکی از کمدهامون رو، ما کمدای اون خونمون هم، حالا یه ساختمان 5 طبقه بود که همه طبقات مثل هم بود، کمدای خیلی بزرگی هم داشت، میگفت یکی از اتاقها، من یکی از کمدها رو کلن خالی کردم و فقط نوار بهداشتی گذاشتم. خب که چی؟ آخه مگه چه خبره؟ حالا حتی کم بشه، آیا تو در شرایطی هستی که نمیتونی خرید کنی؟ چه ترسیه که باعث این کار میشه؟ حالا شاید برای اون فرد شاید این نشت مالی حساب نشه، برای اینکه اصلا به هیچ جای زندگیش بر نمیخوره این مبلغ هزینه کردن، ولی خیلی ها که شرایط مالی بدتری هم داشتن این کارها رو کردن. اون زمان چقدر الکل خریدن، چقدر نمیدونم از این پدای الکلی خریدن، اصلا همه چی نشت مالی. و بعد هم انگار مجبور بودن استفاده کنن دیگه. کرونا تمام شده، همچنان مردم در حال استفاده از این مواد هستن، برای اینکه دارن تو خونهاشون. خب چی کارش کنن؟ بذار حداقل استفادهش کنن. نشت مالی در اثر خرید فله ای، چیزی که میگم متاسفانه خیلی ها درگیرش هستن. و هر زمانی که دوستان، یکی از دلایل دیگه که این رو اول بگم، یکی از دلایل دیگه که ما خرید فله ای انجام میدیم اینه که میگیم خب حالا برای چی این کار رو انجام ندم، بهتره که من این کار رو انجامش بدم، میتونم بخرم، خب بخرم. هر زمانی که تصمیم گرفتید خرید فله ای انجام بدید، باز هم یه پرانتز باز کنم، معذرت میخوام، خیلی از مواقع خرید فله‌ای ما به این دلیله که ارزون میفروشن. خب ما وارد یه هایپری میشیم، میبینیم که وای چقدر این جنساشو داره ارزون میفروشه، و چون ارزون میفروشه ما میخریم. روبه گوجه قیمتش تو سوپر اینقدره، نمیدونم چند تومنه، اینقدر تومنه، ولی الان داره اینجا اینجوری میگه چند هزار تومن ارزون تر، پس بذار من 5 تا بردارم، بذار من 7 تا بردارم. آبلیمو قیمتش تو سوپر اینقدره، اینجا اینقدره، چای اینقدره، اینجا اینقدره. یا فروشگاه پوشاک، وای پالتویی که تا دیروز زده بود 2 تومن الان زده 1500. خب تو 1500 دادی خریدی، واقعا نیازش داری؟ هر موقع ما جنسی رو ارزون تر خریدیم از خودمون سوال کنیم با بقیه این پول من میخوام چی کار کنم. من تصمیم داشتم یه روبه گوجه بخرم، الان میرم 5 تا روبه گوجه میخرم، برای اینکه اینجا داره ارزون تر میده، و وقتی که حساب میکنم میبینم اینجا من 100 هزار تومن سود کردم. با این 100 هزار تومن تو میخوای چی کار کنی؟ این سوال از خودمون بپرسیم همیشه. خود این سوال میتونه خیلی از مواقع جلوی نشت مالی خرید فله‌ای رو بگیره. تکرار کنم، وقتی که خرید فله‌ای میکنیم یا وقتی که ارزون هست و به خاطر ارزون تر بودن خرید فلهی می کنیم، از خودمون سوال کنیم با بقیه این پول قرار من چیکار کنم یا با اختلاف این پول قرار من چیکار کنم. جواب این سوال رو بدید، جلوی نشت مالیتون هم گرفته میشه. موفق باشید.